قشنگ حرف بزنیم، درست حرف بزنیم، قشنگ بنویسیم. گویا اینکه اصلا دیگه نوشتن انگار از مد افتاده. من جلسه قبلم گفتم برای اولین بار تو این سالهایی که معلمی میکنم، چون به تکلیف هیچ وقت اعتقاد نداشتم، تکلیف دادم به شاگردام که نوروز به هر کی که میخوان، هر عزیزی که میخوان تبریک بگن، بنویسن تبریکشون رو و مکتوب بدن بهش. به سبک و سیاق بچگی های ما، حتی کارت پستال تهیه کنن روش بنویسن، به قلم با خودکار بنویسن و کلمات خودشون رو استفاده کنن. اول بچه ها خیلی خندیدن، ولی بعد دیدم بحث براشون جدی شده. حتی با من مشورت میکردن که چه جور کارت پستالی انتخاب کنن، یا با چه رنگی بنویسن، یا شعر به کار ببرن نبرن. معلوم شد که بحث براشون جدیه و اونقدر جدی که اینها انگار یک بار برای همیشه یکی اومده بهشون میگه بنویس. یه با نوشتن بیگانه شدیم. نوشته ها رو عموما همینجوری قریبان گفتن قلفتی، همینجوری قلفتی از یکی میگیریم به یکی ارسال میکنیم، فوروارد میکنیم به اصطلاح امروز یا برای دیگران. و این باعث شده که ما کلماتمون کلمات خودمون نباشن، مخصوصا در نوشتن که یک حساسیت های بیشتری هم هست، ما گیر میکنیم تو نوشتن. آقای دکتر فرمود، آقای دکتر جمشیدیان، که در حد دبیرستان و حتی در حد دانشگاه بچه ها نمیتونن بنویسن، یک چند صرف سالم نمیتونن بنویسن. من شرمندم که اینو میگم. حتی در بین استادان هم، حتی در رشته ادبیات که دیگه میشه بالاترین مرجع برای موضوع باشه، ما آدمی که چند جمله زیبا سالم و خلاق بنویسه کم داریم، برای اینکه ما عادت نوشتن رو از دست دادیم. خب نوشتن، گفتن، دو وجه زبان هست که قبلا درباره‌اش زیاد صحبت شده. خب حالا از یه طرف آقای دکتر اصنافی به کتابخانه چه به شکل فیزیکی چه به شکل غیر فیزیکی تاکید داره. همه ما هم میدونیم که مشکل اصلی و زیربنایی فرهنگ ما کتاب نخوندن هست. اما کتاب نخوندن هم باز همون وجه فیزیکی و غیر فیزیکی خودشو داره. یعنی واقعا کتابخوان، اهل مطالعه کسی است که کتاب کاغذی دستش بگیره و رسما بخونه، یا حتی کتاب الکترونیکی برداره و بخونه، یا نه، مطالعه در جهان یعنی نوعی دقت کردن. ما روی کلمات دقت نمی کنیم، روی نوشتارها دقت نمی کنیم اونقدر که قبل از برنامه گفتم. بیلبورد می زنیم، تابلوهای بزرگ می زنیم، غلط املایی روش داریم، غلط سهل‌انگارانه نوشتاری داریم. سرعت زیاد موجب خطر واژگانی، خطر واژگونی حتما دیگه، که خوب نگاه نمی کنیم. یعنی این مطالعه که دریافت دقیق از جهان هست، چه از کتاب ها، چه از هوا، از ابر، از باران، از هر چیزی، از انسان ها، از حس انسان ها، عادتشو از دست دادیم. من فهم کنم اگر ما بتونیم این عادت رو برگردونیم به جماعت ایرانی، اون وقت از جهت زبان هم کم و بیش خیالمون راحت میشه. املا مشکل بزرگی برای مردم ماست، چون کلمات خوب نگاه نمی کنیم، طبیعتا در حافظمون نقش نمی بنده. من یادم دوره تحصیل ما یک چیزی شبیه مثل بین همه رایج بود، معلممون می گفتن اون کلمه غلط خودش داد می زنه من غلطم. اونقدر چشم ما لمس کرده یک شکلی از کلمه رو، جور دیگه بنویسیم معلومه غلطه. آیا مطالعه کردن میتونه ما رو نجات بده؟ اگه قرار مطالعه کردن نجات بده، چه کار راهکاری برای اینکه مطالعه گسترش پیدا کنه در جامعه داریم؟ آیا دکتر قاسمی عزیز، شروع به دیگه کسی نذاره یه نفر حرف کامل بزنه ها، با هم حرف بزنه.
آقای دکتر عزیز، آقای استاد کاکاوند عزیز، اجازه میخوام ادامه بحث استادم جناب آقای دکتر اصنافی رو در مورد کتابخانی و اینا فرمودید، درباره پایان نامه ها و مسائلی که هست. من خودم الان دو تا پایان نامه دارم همین فصل. چند روز پیش با یکی از بچه ها که داشتم کارای انجام میدادم در رشته حقوق، کل این مطالبی که بچه ها جمع میکنن عربیه، یعنی ترجمه عربی یک طرف، آیین نگارش یه طرف. دانشجو راحت به من میگه آقا میخوام بگم این جمله چی میگه، بعد آیین نگارشش، آقا هیچی، رها کنید، اون خیلی کار داره. گفتم که اینا نمیتونه باشه، یا هم مطلب باید قابل فهم باشه، هم آیین نگارش. و متاسفیم که از آیین نگارش انقدر شاید همکارا حساسیت به خرج دادن، اون حالتی که اینا گریزان شدن که فکر میکنن من که مشاور یک پایان‌نامه یا نما هستم فقط گیر میدم رو نگارشش، پس از هر جای مطلب گیر میاره دیگه، میخواد فقط نگارش. این مورد. مورد بعد در مورد کتابخانی بود و این چند تا جلساتی بود از آموزش پرورش مناطق مختلف، ما گفتیم که حتی برای کتابخانی دانش آموزان به عنوان نمیدونم وقت اضافه نمره بذارن، به عنوان فعالیت‌های نمیدونم چی بگیم اسمش، حالا فعالیت‌های غیر درسی که تشویق بشن. گفتن که ما یه تعداد داری معرفی میکنیم برای مسابقات، گفتم این خیلی محدوده و اون اصلا هدفی دیگه داره که دانش آموز متاسفانه کارایی نداره. مورد بعد تألیف کتب است که امیدواریم همکارا بیان اینجا جوابگو باشن. آقای دکتر کاکاوند عزیز، کسانی که کتاب های نگارش و فارسی رو می‌نویسن افراد معدودی هستند، این هم این باید به نظر من نظرخواهی کنن از کسانی که صاحب نظرن تا این اشکالات سال به سال تکرار نشه. سالی که گذشته ما میگیم این اشکال از دوباره همون کتاب چاپ میشه،
مثلا معمولا به هیچ نقدی جوابی داده
جواب نمیده. به ما هرچه نقد نوشتیم
10 سال غلط گفتاری نوشتاری باقی میمونه تا اون کتاب اصلا
منقرض بشه. یعنی این مشکل ماست، مشکل کتاب ها هم هست. اما درباره
استاد یه سوال دارم، چون میخوام
چون من تدریس میکنم، من هم در دانشگاه تدریس
سوال دارم، این غلطی که شما میفرمایید 10 سال توی کتاب میمونه چی کار کرده؟ اگه بچه‌ها از این غلط ها تاثیر میگیرن، درست هم باید تاثیر بگیرن دیگه. تاثیر نمیذاره.
به ما میگن
تاثیر میذاره.
بله به ما میگن آقا
اشتباه. نه اجازه داد چیه؟ شما من حرف بزنید دیگه.
خوش. ببینید شاید دو سه بار قبلا هم تو ضرورت پیش اومد با این عرض کردم، حرمت امامزاده، حرمت مسجد به متولیه. من از آخر به اول برم، از اول به آخر بیام، اولا که یه رفع اتهام کنم، آقای دکتر اصناف فرمودن بنده عرض نکردم در حد وزارت خونه مثلا رسمی کار بکنیم، بضاعت یک وزارت خونه رو بدیم برای این کار. خب چه اشکالی داره ما مشاور داشته باشیم، افراد هنرمند رو بیاریم، قوال و نقال و شاهنامه خوان و راوی و خطیب و اینا رو داشته باشیم، به هر حال اثر داره. اینکه ما راهاش بکنیم بگیم خب حالا نمیشه.
من یه مثال بزنم، یه خاطره خیلی کوچولو هم دارم. یه شب دیر وقتم بود، در خونه من رو زدن، بعد یکی از هنرمندای کشورم بود که من باهاش ارتباطی نداشتم، گفت من فلانی هم آهنگساز بود.
بله.
خب یک کار کوچولو با شما دارم. من خیلی لباسم سریع پوشیدم رفتم پایین، گفتم سلام علیکم، گفتم چیه؟ گفت من برای تیتراژ یک سریالی یا آهنگی ساختم، شعر حافظ روش گذاشتیم، میخوام یه بار شما اینو گوش کنی که حافظ درست خونده شده باشه، اگه پیشنهادی چیزی داری هم به من بگو. ما نشستیم تو ماشین اون کارو گوش کردیم، یه جا غلط تلفظی داشت که من گفتم، بعد اصلا اون غزل حافظ رو من از جنبه‌های مختلف برای صحبت کردم، گفتم حال و هوای غزل رو بشناسی که اگه بخوای حرکت تو موسیقی ایجاد کنی، ارکسترتو تنظیم کنی، بدونی چی داره میگه حافظ و اینا، که رفت یک اصلاحاتی توش کرد. حالا کار ندارم این کار من پیش برنده بود، چیز مقبولی شد نشد، نفس کار برای من خیلی جذاب بود که دیر وقت شب مراجعه به کسی کرده بود که اصلا باهاش ارتباط نداشت، با این حساسیت که این شعر قرار با موسیقی تلفیق بشه و قرار مردم هر شب مثلا اول یک سریال بشنونش. میدونی که این سریال دیگه هر شبیه مثل دوره ما نیست که یه هفته میگذشت و قسمت بعدش رو میدیدیم. این روحیه رایجی نیست، نه اینکه چون به من مراجعه کرده من بگم، نه، این روحیه رایجی نیست. میگن که مثلا یکی از خواننده‌های خوب کشورمون وقتی هر آلبومی میخون میرفت با مثلا دکتر شفیع کدکنی مشورت میکرد تو انتخاب شعر و لحن خوندنش، با ابتهاج مشورت میکرد. خب اینه که کاراش میمونه دیگه، دهه ها میگذره و کاراش شنیده میشه. اون مشورتی که عرض کردم خدمتتون اینه که مثلا فیلمنامه رو مینویسن، خب یه نفر تو این سازمان باشه که کارش این باشه که فیلمنامه رو بخونه، با در نظر گرفتن اصول فیلمنامه، با در نظر گرفتن تأثیراتی که میخواد بذاره، با یعنی فیلمنامه شناس باشه، ولی زبان رو هم خوب بشناسه و بدونه که کجا میتونه اختلال زبانی ایجاد کنه در مخاطب، کجا میتونه پیشبرنده باشه. به عنوان مشاور بیاد بگه اینا رو هم اصلاح کنید، مثل مشاور پزشکی که برای بعضی برنامه ها میذارن یا مشاور مذهبی که برای بعضی برنامه ها میذارن، این مشاور کنار هر برنامه‌ای باشه، بعد اون وقت غیر مستقیم تزریق میشه. من منظورم این بود از مشاور، وگرنه که
آقای دکتر عزیز، یه موسیقی که پخش میشه تعداد خاصی متخصص تشخیص این اشکالا هستن، همونطور که جناب عالی توی برنامه تلویزیونی بود مثل که درباره یکی از خواننده ها گفتید که فقط میخونه، حالا رعایت نمیکنه، واقعا جالب همونجا فرمودید. ولی کتاب های درسی میلیون ها دانش آموز با این سر و کار داره، یعنی وقتی ایراد داره این ایراد خیلی گسترده است.
یه نکته رو من اینجا عرض کنم، کتاب درسی در اصل همینطور که شما میفرمایید، ولی کتاب درسی عملا تأثیر نمیذاره در بچه‌ها که ما این مشکلات رو داریم. یه ترانه امروز پخش میشه، فردا میبینید بچه‌ها دارن زمزمه میکنن، اصلا دست کم نگیرید. یه ترانه میتونه به اندازه تمام کتابای درسی تاثیر بذاره. عرض کردم یه خواننده خیلی خوبی که کارهای خوبی هم میخونه، شعر حافظ اومده غلط خونده رو ترانش. اون مردم نمیگن چون شعر حافظه، اون خواننده دوست داره کارش گوش بکنه، تو کنسرتاش میرن کارش، یه دفعه میبینی میلیون ها نفر واقعا این کار تو وجودشون میشینه و شعر حافظ غلط. حالا من معلم ادبیات خودمو بکشم اینو بخوام اصلاح کنم.
چرا دکتر، چرا موسیقی که میفرمایید اثر مطلوب تر پایدارتری میذاره و بچه ها فرا میگیرن و مشکلی هم ندارن؟
به هزار و یک دلیل، یکیش اینه که اون هنره.
پس ببینید با اشکال به ارائه دهنده
برگرد، سیستم آموزشی باید
خودشو عوض کنه. نوشتن هنر نیست؟
نه ببینید، نوشتن هنره.
من این وسط فکر میکنم توی این برنامه های متنوع در واقع از پارسی تا فارسی خیلی به آموزش پرورش و درسی ما حمله ور شدیم از همه جانب.
حمله نیست، دلسوزی.
نه واقعا هست، اینها هست. ولی من هم فکر میکنم مثلا اصلاح یک غلط نگارشی که خیلی مهمه ها، چون ما بعضی موقع بود که ما درس میدیم این سفر رو میریم چهار صفحه جلوتر، همونی که درس گفتیم و چه گفتیم این کارو نکنید خود کتاب کرده.
این نوع نگاه آموزشی اون غلطه.
اما این خودم، این شاید به نظر من ظرافت معلم بتونه جایی که حالا زمین و زمان و، یعنی من خودم در حال حاضر فکر میکنم این اتفاق بعدی که تو جامعه ما داره میفته در همه زمینه‌ها، همونطور که تو مثلا فضای مجازیه، تو هر چیزی ببینید، شما مثلا ما هزاران خبر بد رو به همدیگه منتقل میکنیم، هزاران اتفاق بد رو منتقل میکنیم، اما از حرفای خوب خیلی خیلی به ندرت اتفاق میفته. میلیون‌ها هنرمند در سطح جهان روزانه دنیا اومدن، ما تاریخ تولد هیچ کدومو نمیدونیم نه تبریک میگیم، اما اگر یه هنرمندی در گوشه حالا یا ایران یا جهان فوت بکنه، کسایی هستن که ما اصلا نه یه کار ازش دیدیم نه شنیدیم نه میشناسیم، مثلا در فلان گوشه جهان امروز سال مرگ فلانه، بعد شروع میکنیم سوگواری کردن و در سطح وسیع، حالا اگر داخلی باشه که خیلی بیشتر
تاسف میکنیم به حال مملکت.
آقای دکتر اصناف، آقای دکتر نورانی، عذرخواهی میکنم، شما قطعا الان دفاع نمیفرمایید مشخص.
نه نه، من حالا میخواستم یه چیز دیگر.
حالا من عرض کنم خدمتتون،
امشب الان، حالا نه امشب، این بار به خودم خورده بگیرم. خب این که من چگونه میتوانم تأثیر بگذارم. آره دکتر کاکاوان فرمودن چجوری ما بچه رو چجوری میشه دانش آموز یا دانشجو رو کتاب خون کرد. من باید ببینم من به عنوان معلم خودم آخرین کتابی که خوندم چی هست، چقدر با بچه‌ها میتونم در مورد کتاب حرف بزنم، یا چقدر همپای اونا هستم. متأسفانه شما تو دانشگاه میبینین ما استادایی داریم که مثلا کتابایی که حرف میزنن میگه کتاب همین اواخر، بعد تاریخ کتاب مثلا 1342 چاپ آخرش بوده، ولی مثلا از یه دونه
رم
برای اون همین اواخر
کتاب بود. بعضی ها جزوه هاشونو که مثلا روی این ترانسپرنسی ها بود قبل استفاده میکنن، از اون هنوز سر کلاسشون
میگن. استادی که همچنان میگی برات میخوام مثلا پایان‌نامه ایمیل، الان که دیگه ایمیل هم دیگه قدیمی شده،
دوستا به ایمیل بلد نیست،
میگه من نه برام بیار کپی کن کاغذ بیار و اینا. خب این فاصله و گسستی اول بین ما در واقع جامعه مدرس و منتقل کننده فرهنگ با نسل جوان داره میفته. من فکر میکنم
یه که کاری کتابا رو ببخشید چون من هم درد شما دیگه، بذارید منم با شما حرف بزنم. ببینید ما متاسفانه در سیستم نوع نگاه آموزشیمون عموما تعلیمی دیدیم، اصلا مقوله کتاب رو تعلیمی دیدیم. تو رشته خودم میگم چون اکثرا اهل ادبیات هستید باورش آسونه، ما کمتر کلاس ادبیات داریم که معلم پیش از اون که بخواد چیزی یاد بده به بچه‌ها قصدش این باشه که از یک متن زیبای ادبی بچه‌ها لذت ببرن، یعنی زیبایی شناسی ادبی رو منتقل کنه به شاگرداش، و این باعث میشه که کم کم تصور عمومی که واقعا وحشتناکه، من یه بارم خاطرهشو گفتم، بخش بزرگی از تحصیل کرده های یه نسلی از سعدی خوششون نمیاد، چون سعدی همیشه از دیدگاه تعلیمی معرفی شده به این بچه ها، همش گفته این کارو بکن این کار نکن، این کار خوب است اون کار بد است، در که ادبیات همش تعلیمی نیست. که شاید یک از دلایلی که امروز ما این مشکل رو داریم اینه که جهان ما جهان ادبیات تعلیمی نیست دیگه.
من ببخشید آقای دکتر،
صحبت واقعا شما باید صحبت کنید.
من در ادامه مطلبم عرضم که همونطور که جناب استادم فرمودن، من قصدم دفاع از غلط‌های رسم الخطی کتاب‌های به ویژه درسی نیست، اما نوع برخورد ما میتونه تاثیرگذار باشه. اگر دانش آموز من یا دانشجو من اون غلط رو ببینه، ما نهایتا میتونیم بگیم بچه‌ها این غلطه، اما من بارها مشاهده کردم که ما ساعت‌ها میپردازیم به این که بگیم این غلطه، آموزش پرورش چقدر بی‌سواده. خب اینو ملش کنیم، ما این کارو زیاد داریم می‌کنیم. خب ببخشید من یه چیزی ادامه بدم. من یه خاطره رو می‌خوام نقل کنم. ما چجوری میتونیم اهمیت درست یا غلط بودن رو به بچه منتقل بکنیم؟ مخاطب من مثلا بفهمه حالا مثلا این ثواب با ساده یا با سه نقطه است، این البته که مهمه، اما این که نگارش خوب و البته خط خوب هم، الان ما مشکل اصلا خطمون هم مثل همون زبانمون وبلاگی شد، خط بسیار بسیار بدیه. که من یه چیزی ساخته بودم بنوشته بودم که حال خط ما خوب نیست، یه کلیپی از برگه‌های در واقع امتحانی که به دست من میرسه رو ساخته بودم که این واقعا حال خط ما خوب نیست. اصلا دانش آموز دیگه واقعا یه چیزایی مینویسه دیگه، ما شکلشو حدس میزنیم که احتمالاً این مثلا اینو نوشته،
ذهنیت.
حالا من میخواستم اینو عرض کنم خدمت شما، ما چگونه میتوانیم مطلبمون رو مشتاق بکنیم به خوب خواندن و خوب نوشتن؟ ببینید اینکه استاد فرودی خیلی نکته مهمیه، ما از اولی که میخوایم متن درس بدیم شروع میکنیم به تعلیم، یعنی من معلم ادبیات شروع میکنم هنوز خط اولو نخوندم آرایه بگم. من الان چند سالی ترجیح میدم، هرچند که تو بخش مدارس بسیار بسیار دمم میشم، آقا کلاس خیلی مثلا حاشیه داره، من شعر میخونم حاشیه، بعد هم اول نکته ها رو ببینم، مثلا اینجا ایهام اینجا
کنکوری نگاه میکنه هزار نکته است.
همونطور که آقای دکتر کاغوان فرمودن چه کاری کنیم که جذاب باشه، من اینو آزمایش کردم. نمیدونم آقای دکتر جمشیدیان خدمتش بودیم دانشگاه علوم قضایی، یادت هست از اون چند سالی است من وقتی مثنوی دارم میام فرض کنید مراسم مولویه رو اول میبرم سالن سینمایی داریم برای دانشجوان پخش میکنم، کاملا توضیح میدیم که آقا مولوی اینطور شخصیتی داشته اینجوری پیروانش، بعد وقتی مثنوی یا غزلیات شمس میرسیم بچه‌ها دیگه نمیپرسن مولوی کیه، یا دقیقاً شاهنامه که داریم، من چون تاجیکستان بودم خدمت دوستان اونجا یه فیلمای گرفتیم از این دوستانمون که اون رستم و سهراب و اینا خیلی خوب با زبان خودشون کار کردن، برای بچه‌ها پخش میکنیم. هر مناسبتی هر درسی که دارم یه جوری فیلمشو پیدا کردم اونجا پخش میکنم و خیلی بچه ها استقبال کردن، اصلا غایب ندارم کلاسم، یعنی الان بچه ها شاید بشنون خودشون میگن، میگن اصلا این ادبیات با اون ادبیات که انتظار داشتیم بیاییم بشینیم فقط بگیم این حسامیزیه، این نمیدونم تشبیه، این فلان فرق میکنه، اما به جاش تدریسمون هم، یعنی وقتی شاهنامه رو درس میدیم کارهای معلمیمون انجام میدیم هم. و همونطور که آقای استاد کاکاوند عزیز فرمودن واقعا کارهای جدید خیلی تأثیر دارد و من این رو حس کردم.
این اصلا یکی بهترین روش
نوع نگاه آموزشیمون باید تغییر کنه، یعنی حتی همون آرایه ها رو هم گفتن اگر دید زیبایی شناسی باشه، یعنی شما بگید که این جناس به چی می انجامه، این جناس چه قابلیتی در متن بیشتر میکنه، چه زیبایی به متن وارد میکنه، خب مخاطب دانشجو ادبیات
اما نه کل توان رو بذاریم،
ولی این که بیایم به صرف این که اینا آرایه است ردیف کنیم آرایه ها رو و اینها رو کنار هم بذاریم، ما مختلف جناس ها و سج ها و این تناسب ها و آره حالا این هم مصیبتی هست و این خراب میکنه. یعنی علم، بمباران علم و آموزه در سر کلاس درس که همش به قول شما تعلیمی نگاه بکنیم، این آسیبو داره که شاگرد حالا در حد دانشگاه هم دل نمیده به کار
واقعیت.
و وابسته نمیشه.
یه مقداری از این توی ساحل هم ما خدمت شما برسیم، آقای دکتر اصنافی هم مثل بنده البته یه ذره قریب افتاد اینجا بزرگتون عرضم. من چند تا نکته رو خیلی سریع عرض بکنم خدمت. دهه 70 کتاب فارسی سوم راهنمایی عوض شد، یه سری گرفته بودن اون کتابم عوض شد. خب ما شهرستان بودیم، عرضم به حضور شما یه سری رو خواستن اینجا دوره گذاشتن، یعنی دوره تدریس، شیوه تدریس همین کتاب. آقای دکتر 6 درس به طور از کتاب فارسی 25 درسی 6 درس به طور مستقیم و غیر مستقیم از یکی از حالا دوستان بزرگواری بود که خب زی رفت و زی نف این انتشارات تألیف کتاب اینها بودن. من همون موقع هم انتقاد کردم، شدید هم انتقاد کردم. ما این همه چهره ادبی متقدم و متأخر و معاصر اینها داریم، چرا این ضعف باید وجود داشته باشه؟ حالا که میخوام اینو عرض بکنم که وقتی که درگیر مسئله هستیم خیلی خوب این درک میشه، چرا باید 6 درس مستقیم، یعنی 3-4 درس از خودش گذاشتن، حالا هم شعر و هم نثر، بعد غیر مستقیم هم 2-3 درسی که ایشون
خب
6 درس یک چهارم یک کتاب رو از یک شخصیت بذاره، این هیچ علتی نمیتونه داشته باشه جز نفوذ. سال هم گذشت از این. اما آیه دکتر نورانی چه زیبا فرمود، احترام لباس رسمی، درسته، واقعا 100% من معتقدم. عرضم بزرگ شما برای ساعت مطالعه آیه دکتر قاسمی فرمودن تو دبیرستان ها بذارن، راه در رو میذارن آیه دکتر. مثلا عرضم بزرگ شما کسی رو برای تدریس دارن، حالا بحث حق و تدریس اینا، یعنی بازم متخصصش اونجا وجود نداره،
شکل کارم شده.
چند نفر مثل شما دکتر خاکاوند به شاگرداشون میگن تبریک رو بنویسید، اگر این بشه 100 نفر بشه 1000 نفر، میدونی چقدر تاثیر داره و اصلا یک تحول ایجاد میکنه.
اصلا این جمله من چون فکر کنم من تو اون برنامه بودم، من بر خودم یادداشت کردم، چون من همیشه پیامک من حتما میسازم، اصلا جمله کپی شده، چون در شأن خودم نمیدونم معلم ادبیات بخواد جمله کسی رو کپی کنم، که یک سالش هم جالب بود که بعدها به خود منم میفرستادن اون جمله رو، اسمشون هم حس میکردن، دیدم که راست میگه، ما چرا این کارو نکنیم. من بر خودم نوشتم که حتما این کارو بکنم از این به بعد، به حالا کسایی که احترامی قائلم و حالا چه بزرگتر چه کوچکتر، برم چند تا کار تبریک بخرم مثل گذشته، بنویسم با خط و اینجوری تقدیم کنم، چون همیشه میمونه
هم
چه قاعدتا هم میمونه، چون پیام پشت سر هم وقتی اصلا در لحظه انقدر پیام میاد که گم میشه دیگه، پیدا نمیشه و خوانده هم شاید دیگه نشه.
تجربه و خاطره رو فرمودید، من همه شعرهای کتابهای ادبیات دبیرستان رو در کلاس جمع‌خوانی اجرا میکنم میکردم، یعنی من از روی متن میخوندم با آمادگی قبلی بچه‌ها، ابتدا کلاس دو جناح میشد، مصرع اول اینوریا، مصرع دوم اونوریا، بعد با هم دو مصرع. حضور شما عرضم میگفتم من به جمع‌خوانی شما نمره میدم، یعنی اینکه شما هر چه صحیح‌تر بخونید نصیب همتون میشه. عرضم حضور شما برای بحث موسیقی سنتی، موسیقی روزی که الان چقدر اثر گذاره، دختر بزرگتر من حضور شما عرضم هم سنتی همراه، مثلا ما مسافرت میریم تا یه مسیری رو که ابتدای هست، خب اینا نمیدونم حالا موسیقی ها خودشون رو گوش میدن، بعد به ما هم یه ذره رحم میکنن، موسیقی که ما دوست داریم هم همراه من گوش میدن، که عرض میکنم دختر بزرگ من موسیقی سنتی رو الان از خود من بیشتر سعی میکنه که گوش کنه، سعی میکنه بشنوه. پس میشه اینو درستش کرد. دو سه تا نکته تلگرافی هم هست که حالا بعدن، فقط اینو من نمیدونم، شاید تو برنامه‌های دیگه بشه پیگیری کرد، که بحث آقای دکتر اصنافی کتاب کم نداریم،
کتاب خون کم داریم،
اما آیا همه کتاب های ما قابلیت استفاده دارن؟ من کتابخونه سراغ دارم، مجموعه های 20 جلدی به تعداد مثلا شاید 20 دوره از این کتاب ها اون بالا چید، هرگز هم دست نخورده، باور کنید اصلا نمیشه اینا رو پایین آورد، به هم چسبیده است. و به حضور شما عرضم، همه هم وقت و هزینه و توان استفاده ندارن، باید تسهیل کرد برای اینا، وگرنه روش بسیار خوبیه. حالا سری تو مدارس دانشگاه کار میکنم، خلاصه نویسی کنید، نمیدونم برداشتتون رو بنویسید، این کارم انجام میگیره ولی کافی
اون رو تکلیف اذیت میکنه بچه‌ها.
اون نخونی دافعه داره بیشتر
طرف. ببینید که من فکر کنم این سری کتابام لازمه که باشه، حتی اگر
نمایشی باشه،
حتی اگر نمایشی باشه، حتی اگر اون چند جلدیه در تمام عمر اون کتابخونه چهار بار خونده بشه،
حتی استفاده هم نشه، مهمه بالاخره یک جور میخواد نشون بده که یک نفر وقت گذاشته برای نوشتن.
لازم نیست همه کتابا رو همگان بهشون مراجعه کنن،
بس سلیقه‌ها فرق میکنه، ذائقه‌ها فرق میکنه. در این حال ما باید نکته هم توجه کنیم که آموزش بسترهای مختلفی داره و رسانه‌های مختلفی برای آموزش استفاده میشه. حالا کتاب درسی یکی از اونهاست که از اون استفاده میشه. بحث دیگه بهره‌گیری از خلاقیت خود بچه هاست، این که ما از خود بچه ها بخوایم مثلا بحث امروز اونها بیان اجرا بکنن، ارائه بکنن، پرزنت بکنن، نه اینکه صرفا بیان چیزی رو حفظ کنن، مطرح بکنن. مثلا در بحث تاریخ یا بحث فرض کنیم که زبان، یه قطعه نمایشی بیان خلاقانه اجرا بکنن. یه تجربه رو خودم بگم، ما بحث داریم در حوزه کتابداری به اسم کتابدار مرجع. کتابدار مرجع کسیه که باید توانایی پاسخگویی به سوالات مراجعان داشته باشه. من اگه بخوام یاد بدم به دانشجوام که چطوری بیان صحبت بکنید، گفتگو بکنید، خب صرفا یک کار تکبودیه، میگم این کارو بکنید، اون کارو نکنید، مثل کاری که حالا سعدی انجام میداده. میگم که خب بچه ها امروز شما بیاید دو گروه بشید، یک نفر نقش مراجع کننده رو ایفا بکنه، یک نفر نقش کتابدار رو ایفا بکنه. مراجع کننده ای که مثلا بهره هوشی پایینی داره ولی عجله داره، کتابداری که مثلا سر شلوغه، یا مثلا کتابداری که میخواد وقت بذاره. خودتون بیاید با همدیگه اینو اجرا کنید، ببینید که هنگامی که مراجع کننده میاد چطوری باید برخورد بکنه. این دانشجو مجبور میشه که بره مطالعه بکنه که اون مهارت های لازم رو چجوری باید کسب کنه، بعد میاد سر کلاس اجرا میکنه، بعد دانشجوی دیگه راجع به نقد میکنن، بحث میکنن، گفتگو میکنن، و حاصلش رو حالا در تجربه‌ای که من داشتم میگفتم بچه ها بنویسید، این رو بنویسید که تجربه شما چی رو نشون داد راجع به این قضیه. و چقدر جالب بودی که اینا بچه ها رفتن وبلاگ گروهی درست کردن و هر کدوم خودشون از دیدگاه خودشون نوشتن که من چه چیزی از این مطلب یاد گرفتم. پس بسترهای مختلف ما میتونیم سعی کلاسامون اجرا بکنیم، صرفا کتاب درسی نیست، بهره‌گیری از خلاقیت خود دانشجوهاست. و اینکه ببرمشون بازدید، ببرمشون جای مختلف رو ببینن، موزه ها رو ببینن. حالا گفتم موزه، اتفاقا من توی نوروز رفتم یکی از شهرها که حالا نمیخوام اسمش رو بیارم، توی موزه که انتظار داری که همه پروتکل ها رعایت شده باشه، زیر اون شیئی که در واقع خواست نمایش بده نوشته بود جریقه دوره مثلا قاجار، حالا مثلا ره نوشته بودم، این چیزی که تو لفظش بوده جلیقه، یا بعضی میگن جلیزقه، مثلا همون لفظ اومده بود توی اون موزه اجرا کرده بود. خب این چیزی که اشاره شد کتاب درسی اگر غلط باشه میتونه اثر بگذاره، خب اخبارم غلط باشه میتونه اثر بذاره، ترانم غلط باشه اثر بذاره، این نوشته هم اثر میذاره. یه بچه میبینه نوشته جریزقه، نوشته جریقه، خب یاد میگیره، در لفظ خودش میاد اینو مرتب استفاده میکنه.
گاهن میشنویم هنوز حل نشده،
گاهن میشنویم اینو،
هر شب گاهن میشنویم.
اینه که به هر حال
آقای دکتر خیلی استفاده کردن، ببخشید با اجازه آقای دکتر کاکاوند، من درخواست دادم که این کتابا رو نیاز دارم تو مکانی که دارم تدریس میکنم، یا به بهانه گران بودن یا این کتاب نیست جا به جا کنید. فرضون من بوستان میخوام، میگن نبوده، کلیله قدیم هست، میگن خب کلیله هست، یه جلد دیگه هم داشته باشید. به این بهانه متاسفانه زیاد همکاری نمیشه، این همین مشکلیه.
خب آره، ببینید این که بعضی دوستان دارن میگن این شیوه ارائه خیلی مخور، حضرت عالی هم فرمودید. ببینید من توی برنامه تلویزیونی که دارم ایدئال نیست، ولی خب سعی میکنم این چیزی که الان حرف میزنیم اجرا کنم. چند وقت پیش برنامه‌ریزی میکردیم که چه کنیم، من بخشای ثابتی تو برنامه حافظ میخونیم یا گاهی وقتا تقویم و ورق میزنیم. من رفتم سراغ کلیله و دمنه. خیلی از دوستان اولش اصلا چندان استقبال نکردن. کلیله دمنه یک متن سخت، اونم تو برنامه تلویزیونی. باور نمی کنید که محبوب ترین قسمت برنامه تلویزیونی ما شد کلیله و دمنه و مردم پیگیری میکردن، چون هم مضمون جذاب داشت براشون و هم که فهمیدن که نه اونجورم سخت نیست. یعنی یه پیش داوری برای این که این